أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز بطسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: صحة الجسد من قلة الحسد. از کلمات والا و متعالی امام حکمت و امیر عدالت و نماد تقوا این جمله است که در نهج البلاغه به شماره 256 در بخش کلمات هزار آمده است: صحت الجسد من قلت الحسد. در این فقره کوتاه، در این جمله کوتاه، حضرت به یک مفهوم و یک امر بسیار بسیار مهمی اشاره کردند و اون رابطه بین سلامت جسم و سلامت روح و این شکل که فرمودند صحت و سلامت جسم از کمبود حسد است، از کم بودن حسد است، کم شدن حسد است. خب از این جمله چند تا نکته اجمالا قابل استیاد است. یکی این که حسد یک امر شبه ذاتی و یا بفرمایید که طبیعی است اگر نه فطری است، یا بفرمایید که در واقع این امر طبیعی است که در درون آدمی یک حسی و یک قوه‌ای و یک میل و یا یک حساسیتی وجود داره به نام حسد، که این در جاهایی میتونه صورت مثبت پیدا کنه و گاهی میتواند صورت منفی پیدا کنه. یعنی در وجود آدم حسد هست. انسان فارغ از حسد نیست، ولیکن این که حسد در چه جهتی و و چه دایی احیانا صورت ببندد و ظهور و بروز پیدا کند، در کار کرد و در اثر مترتب بر آن مؤثر است. چون حسد عبارت از این است که فرد میگوید چرا دیگری آن را دارد. بین بخل و حسد و رشک یک نسبت و رابطه ای است. در بخل فرد بخیل میگوید که چرا دیگری دارد، چرا دیگری از اون ارزش، از اون امر مرغوب فیه برخوردار است، چرا او خود رو دارد، چرا او خانه دارد. و در این حال خود نیز نسبت به خود هم مایل نیست که اون رو داشته باشه، از اون بهره برداری کنه. یعنی به تعبیر عامیانش، نه خود خورد و نه به غیر دهد. هم از اینکه دیگران دارند رنج میبرد، و اگر خود میتواند داشته باشد و برخوردار است نیز از او حظی نمیبرد، بهره برداری نمیکند. بخل دو وجه داره، در یا دو لایه است نسبت به خود و دیگران، و در هر دو لایه منفی و سلبی است. حسد میگوید که چرا غیر دارد و کاش نداشته باشد، ولی نمیگوید من داشته باشم و کاش من میداشتم. رشک میگوید دیگری دارد که به داشته باشد، من چرا ندارم. رشک به حال غیر بردن به این معنا نیست که بخل حسد میورزه که چرا او داره، میگه خوش و به حالش که داره، مفت چنگش که او داره، زهی توفیق، اما من هم باید دارا باشم. نه از باب این که از داشتن او ناراحته، از نداشتن خیش ناراحته، میشه رشک. در حسد یک سره سلبی و منفی است که چرا دیگری دارد. نسبت به خود فکری و چیزی در ذهن نداره و میفرماد که حسد موجب بیماری جسد می شود. الحسود لا یسود. حسود هیچ وقت بزرگ نمی شود، هیچ وقت روی آرامش و آسایش رو نمی بیند. آدم حسود همواره در رنج است. چون همواره در رنج است، خب رنجور می شود. نه تنها روح او، کسی که حسود است، روحش رنجور است، قلبش رنجور است، قالب و جسمش هم رنجوره، جسمش هم آزار می بینه، پیوسته در رنجه. و در نتیجه کسی که حسد می ورزد، او جسدش هم در عذاب و آزار و اذیته. و الا حسد هست، گفتیم جزء طبیعته. حسد ورزیدن منفیست. در سوره ناس هم خوب همینطور آمده دیگه که و حاسدن اذا حسد. حاسد حاسده، به حاسد نمیتوان گفت چرا حسد داری، ولی میتوان گفت چرا حسد میورزی. حسد نورز. و کسی که حسد بیورزد در رنج است و بر روحش فقط تأثیر نمیگذاره، بر قلبش فقط تأثیر نمیگذاره، بر جسمش، جسدش و قالبش هم تأثیر میگذره، بدنش رنجور میشه. بعضیا از حسد مریض میشن. و رابطه هست بین این حالت روانی با این حالت جسمانی، که البته فضائل و رذائل تنها در لایه روان آدمی نیستند. فضائل و رذائل در لایه های عمیق‌تر وجود آدمی هم تأثیر می‌گذارند، در ملکوت وجود آدم هم تأثیر می‌گذارند و ملکوت آدم رو می‌سازند. در واقع همونطوری که در جسم تغییر ایجاد می‌کنند، فضائل و رذائل در ملکوت آدم هم تغییر ایجاد میکنن و رذایل گاه باعث سقوط ملکوت آدم میشه و ملکوت آدم تغییر میکنه. ملکوت یک انسانی که به ظاهر انسان است و روی دوپا میرود و کت و شلوار اتو کشیده دارد و کراوات زده است و ظواهر خیلی شیک و مرتبی داره، اما ملکوتش تبدیل میشه به گرگ، باطلش میشه گرگ، ملکوتش میشه درنده سبو و در واقع به ملکوت و باطن وجود آدم، اون رویه باطنی وجود آدم هم تأثیر میگذاره. صحت الجسد من قلت الحسد، برعکس اگر حسد کاهش پیدا کنه، انسان حسد رو در خود بکشه، چون حسد یک قوه است، حسد یک حس است، حسد یک میل است، حسد یک کشش است، خب مثل هر کششی دیگری، همونطور که میتوان قوه و کشش و میل به شهوت رو کشت، مهار کرد، مدیریت کرد، حسد رو هم میشه مهار کرد، مدیریت کرد. اگر مدیریت نکنیم جسممون حتی نه تنها روح، جسممون هم مریض میشه، اما اگر مدیریت کنیم کاهش بدیم، آثار سوء اون رو کاهش دادیم و بر روح و جسم و تأثیر نخواهد گذاشت. مطلب بسیار مهمی است در پیوند بین جسم و روح، در پیوند بین باطن و ظاهر، در پیوند بین بیماری های باطنی و اخلاقی با بیماری ها و عدم صحت ظاهری و جسمانی. صحت الجسد من قلت الحسد. خب بحث ما در خصوص این بود که آیا احکام تکلیفیه و احکام وضعیه کدام وضع می شوند بالاصاله که دیگری به نحو ثانوی از او انتزاع شود، بالعرض از او اخذ شود، تکلیفی وضع می شود و وضعی انتزاع می شود، یا بالعکس وضعی انتزاع می شود تکلیفی وضع شده است، تکلیفی وضع شده است وضعی انتزاع میشه، یا به عکس وضعی وضع و جعل شده و تکلیفی از او انتزاع میشود، یا نه خیر عنصر ثالثی به نام سبب این دو تکلیف وضع میشود و این دو هر دو انتزاع میشوند از جعل سبب، سبب دو حکم منظوره، و یا اینکه هر دو مستقلن متعلق جعل قرار میگیرند، و یا احیانا این گونه نیست که هر دو به اصطلاح به موازات هم جعل بشوند، به اصطلاح استنباط شوند و استیاد شوند از جعل سبب، بلکه به جعل واحد هر دو جعل می شوند. حالا این دو فرض داره، یه وقتی هست که به نحوه عرضی یعنی یه جعل داریم دو مجعول به موازات هم، یا به نحوه طولی یکی جعل میشه دیگری هم جعل، اون و اعتبار اون از جعل و اعتبار دیگری قبلی استنباط میشود، در واقع از اون میفهمیم، و یا قول به تفصیل در موارد و به اصطلاح مصادیق قول ششون. خب ما گفتیم که به نظر میاد اقوال پنجگانه به نحو مطلق هیچ یک صحیح نیستند، و بلکه باید بریم سراغ قول ششم. قول ششم قول به تفصیل، قول به تفصیل قائل داره، منتها تفصیل به اشکال مختلف تقریر میشه، اینطور است که هرکی گفت من قائل به تفصیلم با دیگری که میگه من قائل به تفصیلم دارن یه حرف میزنن، نخیر، هر کدوم تفصیل را جوری تفسیر و تقریر و تحریر میکنند. به همین جهت هر یک از قائلین به قول به تفصیل تقریر خاص خودشون رو دارند. ما از این قسمت عبور کردیم، ما هم میخواییم عرض بکنیم قائل به تفصیلیم، اما به یک طرز خاصی. و برای بیان مختار و یا مقترح خود پاری مبادی و مقدمات رو گفتیم باید مورد بحث قرار بدیم. خب این که اصولا آیا جعل میتواند هر دو نوع حکم رو، هم تکلیفی رو هم وضعی رو احیانا بگیرد، ید جعل میتواند به هر دو نایل شود یا به یکی؟ گفتیم هر دو، مثال زدیم، گفتیم که هر دو میتوانند در واقع محل و مسبب جعل و اعتبار ید جعل باشند و شارع باشند. و عرض شود که این که آیا امکان دارد که یکی از دیگری، چه تکلیفی از وضعی چه وضعی از تکلیفی، احیانا استیاد و انتزاع شوند؟ گفتیم بله، ما نمونه‌هایی داریم که این به اصطلاح اتفاق افتاده که مثلا تکلیفی رو موضوع و مجعول قلمداد کرده و وضعی رو از او استیاد کرده و برعکس، وضعی رو اول وضع کرده و تکلیفی رو از اون استیاد کرده. این هم به اصطلاح میسر است. در حقیقت تا اینجا ما سه تا مقدمه رو به تعبیری پیش بردیم، از صورت که مقدمه و به اصطلاح مبدا اول این که البته حالا یک مقدمه دیگر هم عرض کرده بودیم، حالا اون هم در واقع یک تذکری و یک نکته مهمی بود که مقدمه قلمداد میشه و میتوانم اون رو تذکار فقط انگاشت، و اون این بود که اصولا برای دست یافتن به پاسخی واقع بینانه و مطابق با واقع تشریعی باید بریم سراغ هم واقع تشریعی، ببینیم آیا در واقع و در کف تشریع و جعل و تشریع چگونه اتفاق بیفته. این طور باید مسئله رو بررسی کنیم و بعد بر این اساس گفتیم که ما میریم سراغ پاره‌ای از مثلا قواعد فقهیه که جزء حتما فروع فقهیه هستند، ببینیم آیا هر یک از دو قسم قابلیت جعل دارند. دیدیم بله قابل جعل دارند، این شد مقدمه دوم. مقدمه سوم که آیا داریم که تکلیفی وضع شده باشه و انتزاعی وضعی بر اون احیانا ابتناع شده باشد و برعکس، وضعی جعل شده باشد و تکلیفی متناسب با اون بران مبتنی شده باشد. باز مثال زدیم گفتیم شدنیست. این سه تا مقدمه رو تا اینجا ما طی کردیم. از کنم مقدمه دیگری که میخوایم طرح کنیم این است که ما از کلمات کلیدی که در این مبحث به کار می رود بحث نمی کنیم غالبا. مثلا گاهی میگیم مثلا جعل، مجعول، اعتبار. خب این کلمه ها باید مورد بحث قرار بگیره و یک در واقع نیازمند یک تحلیل زبان شناختی هم هستیم. واژه‌ای مثل حکم، گرچه قبلا بحث کردیم، باید مورد توجه باشه. معنای حکم و اون مفهوم حق آن، در واقع اصل این لغت، باید منظور نظر باشد. جعل به همین ترتیب، جعل چیه؟ به چه مفهومه؟ و اگر ما ماهیت جعل رو تحلیل دقیق تری بکنیم ممکن است که نظری در این مسئله تردد بین تکلیفی و وضعی برسیم که اگر اون ماهیت رو در نظر نگیریم به تردد اصلا نرسیم، چنون که بعضی مثلا حکم وضعی رو گفتن اصلا حکم نیست، چه بسا اونها یه معنا و تفسیر خاصی از حکم رو در ذکر و ذهنشون داشتن. اما اگر ما مثلا یک معنایی رو از حکم بیان کنیم، بپذیریم و بر اساس اون وقت بریم سراغ دو قسم حکم و همطور سایر اقسام، ممکنه ببینیم که اینا همه حکمند. یعنی حکمند یعنی چی؟ حکمند یعنی باید جعل شده باشند، باید ید جعل و ید اعتبار معتبر به اون شامل اونها شده باشد. و واژه مثل حکم، واژه مثل جعل، واژه مثل اعتبار، حتی واژه مثل انتزاع، اینجا باید مورد تحلیل قرار بگیره. این میشه مقدمه چهارم. اجمالا یه اشاره به همین چند واژه داریم، به عنوانی که این مبدأ چهارم رو هم تبیین کرده باشیم تا منتقل شیم به مبدأ پنجم. عرض شود که حکم اصولا در درونش، در ذات این واژه، در ذات این ماده تحتم نهفته است، حتمیت، قطعیت. از کلمه حکم ما به اصطلاح حتم بودن و قطع بودن، حتم و قطع رو میفهمیم. و شاید معنای جوهری و معنای اصلی این ماده همین باشد. به همین جهت اگر ناظر به این معنا از این واژه یا از این ماده بریم سراغ علوم مختلفی که کلمه حکم در اونو به کار میره، و ظاهرا این کلمه در علوم مختلف به معانی مختلف به کار میره. وقتی در فقه و قلمرو شریعت سخن از حکم به میان میاریم، به همون معنا نیست که در منطق به کار رفته، و این دو به همون معنایی به کار نمی روند که در فلسفه ممکن به کار برود. و احیانا این واژه در حوزه مثلا فرض فرمید که فقه یک مفهومی داره، یک کاربردی داره، یک تلقی ازش هست. در حوزه دیگر مثلا فرض فرمید که تکوینیات و کلام و سخن گفتن از حکم تکلیفی و تکوینی و امثال اینا با تفاوت کنه. این حکم تکلیفی حکم است، حکم تکوینی هم حکم است. اما خب حکم تکوینی به معناست، به معنن، و حکم تشریعی و تکلیفی هم به معنا. اما همه اینا به یک جوهر برمیگردن، و بحث حتمیت و قطعیته. این همه جا این عنصر حضور داره در همین علومی که واژه حکم در اونها هر یک نیز به یه معنای خاصی به کار میره، اما جوهر معنایشون و اصل این لغت به اصطلاح به هم نزدیکن یا به اصولا یک چیز است. از ثبت که و اون بحث حتم، بحث قطع این واقعیت و این امر به مثابه معنایی، چون در همه اینا حتم و قطع اشراب شده است، در همه این کاربردها و استعمالها در علوم و معارف مختلف از واژه حکم. و همه جا میتوان گفت که این عنصر حتمیت، عنصر قطعیت درش در همه جا محفوظ است. این یه تحلیل زبانشناختی راجع به کلمه حکم. واژه اعتبار هم واژه درگیری است و به شدت محل بحث در اصولا علم اصول و علم فقه، و در این مبحث، در مبحث تقاسیم الاحکام، تقسیم الحکم، تقسیم الواجب، تقسیم الاوامر، تقسیم الامر، در این مباحث در واقع یک به اصطلاح مفهوم خاصی رو داره. و در علوم مختلف، در معارف مختلف برغم در واقع تفاوت کاربرد، ولی جوهر معنایشون یکیست. مسئله حکم و مسئله اعتبار هم در واقع البته در جاهای مختلف و در علوم مختلف به کار میره. خب در فلسفه کلمه اعتبار به کار میره، در فلسفه به معانی مختلف واژه اعتبار به کار میره. مثلا در بحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، اونجا خب اعتبار و اعتباریت به کار رفته، اونجا یه معنا داره، اونجا در مقابل اصالته، چون در مقابل اصالت الوجود است. در اون بحث اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، اونجا در حقیقت سخن از این است که کدام یک از این دو، وجود یا ماهیت، حقیقی اند، حقیقتا هستند و اون دیگری حقیقی نیست. ما از اون لنگ و لایه حقیقی اینو استیاد کرده ایم. کما اینکه در فلسفه کلمه اعتبار در ابواب دیگر هم معانی گوناگون و مختلفی داره که نمیخوایم اطاله کلام داده باشیم، وارد نمیشیم، ولی شما اگر خواستید مراجعه کنید به پاورقی شماره 22، ببخشید شماره 10 در صفحات 22 تعلیقتون علی نهایت الحکمه مرحوم آیت الله اصباحی یزدی رضوان الله تعالی علیه. یکی از هنرهای مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه تحلیل واژگانی و زبانشناختی اصطلاحات و کلمات بود. یکی از شیوه هایی که ایشون در القاء مطلب رعایت میکرد این بود که وارد هر بحثی که میشد با دقت و با دقت حقا شگفت آوری و اجاب از انگیزی به تحلیل واژگانی کلمات کلیدی تشکیل دهنده اون مبحث، بحث مورد به اصطلاح بررسی میپرداخت و یک واژه رو که به چند معنا، مثلا علم به چند معنا به کار رفته، اصالت به چند معنا به کار رفته، اعتباریت و اعتبار به چند معنا به کار رفته، به دقت تمام معانی مختلفه یک واژه را از همدیگر تفکیک میکرد و این بسیار کمک میکرد در دقت بحث. که وقت بعد مثلا فرض کنید که میگفت که بین این معانی و اطلاقات و کاربردهای مختلف اونی که محل مد نظر در مد نظر است و محل بحث ما و مسبب بحث ماست، این معنا از این واژه است. مثلا فرض کنید در مسئله اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه که مراد از اصالت یعنی حقیقیت و مراد از اعتباریت یعنی به اصطلاح غیر حقیقی بودن، خب اگر ما توجه داشته باشیم که کلمه اعتبار تنها به این معنا به کار میره، نه به چندیون چند معنای دیگری که در علوم و معارف مختلف و حتی در فلسفه هم احیانا در بعضی از مباحث دیگر بدین معنا که در مسئله اصالت وجود به کار میره به کار نمیرود، این لفظ با اونا چه تفاوت داره؟ با اونا خلط نشود. یه همچین توجهی روشون داره و خوب است که اگر علاقمند بودید به تعلیقه دهم از تعالیق این استاد بزرگوار رضوان الله علیه بر نهایت الحکمه علامه طباطبایی استادش زده است. خب حدود در حدی که یادم هست، زمانی دیرم، حدود 800 و فکر کنم 340 تعلیقه ایشون بر نهایت الحکمه زده. دهمینش هم الان به صورت مسلسل شماره گذاری کرده و دهمین تعلیقه ها همین تحلیل اصطلاحات کلمه اعتباره. خب در فلسفه و همچنین در منطق این کلمه خب همطور که اشاره کردیم کاربردهای مختلفی دارد که یکی از مهمترین کاربردها و شایع‌ترین کاربردهای اون که در بحث اصالت الوجود و اعتبارات المحیه مطرح می شود اشاره کردیم. از شود که همین لفظ در بعضی از علوم دیگر هم به معنای خاص خودش به کار میره. مثلا فرض فرمید که در ادبیات واژه اعتبار معنای خاص به اصطلاح مرتبط با مباحث ادبی رو داره. مثلا فرض فرمید که در مبحث یعنی مطالعه زبان شناختی مسئله وضع که کلمات در قبال چه معانی وضع شدند، چگونه وضع شدند، احکام مربوط به این وضع، اونجا خوب از کلمه اعتبار هم استفاده میشه. از شوات خدمت شما که در علم اصول، در علم فقه خب کلمه اعتبار به کار میره. گاهی گفته میشود فلان قید مثلا در این مسئله اعتبار شده است، فلان قید فلان شرط در این مسئله اعتبار شده است. در حقیقت اینجا به معنای این است که اون مسئله، اون قضیه مشروط به این است. اینجا اعتبار به اشتراطه. در حقیقت وقتی مثلا در کلمات فقها کسی میگه آقا مثلا در معامله و به اصطلاح بی قبض و اقباض اعتبار شده، یعنی شرط شده که اگر منتفی بشود مشروط منتفی خواهد شد. اگر فی المجلس قبض و اقباضی صورت نپذیره حرفی زده باشند، آقا ما اینو فروختم، او هم میگه من اینو خریدم، نه این ثمن رو تحویل بده نه مثمن رو تحویل بگیره، نه اونم مثمن رو تحویل داده باشه و ثمن رو دریافت کرده باشه، باشم برم. فقها وقتی میگن که آقا قبض و اقباض در مجلس معامله و قید اعتبار شده است، یعنی اشتراط شده است، شرط است که اگر این نشه مشروط که معامله است منتفی میشه میره. خب در فقه مثلا به این معنا این واژه به کار میره. یا مثلا در خصوص خود فقه ما میگیم که احکام شرعی اعتباری هست. بعضی تصور میکنن اعتباری هست یعنی دل بخواهی هست. به قول معروف من درآوردی هر کی میتونه یه جور اعتبار کنه. در حوزه شریعت لااقل به این معنا نیست. اعتباریان در اونجا باید گفت که یعنی در واقع یک امر تکوینی خارجی نیستند. احیانا ولو اینکه هر اعتباری معتبری میخواهد و اعتبار منشأ اثره، فرض نیست بلکه منشأ اثره و بر او یه سلسله امور واقعی و خارجی مترتب می شود. عرض شود که در خصوص جعل حکم در واقع همین معنا مد نظر هست. در حقیقت ما اینجا جعل و اعتبار رو به یک معنا میخوایم عکس کنیم. آمر شرعی یعنی مشرع مقدس چیزی رو اعتبار فرموده است، جعل فرموده است. این درست به همین معناست. یا آمر عرفی، حاکم عرفی چیزی را جعل کرده، قرار داده، اعتبار کرده به اصطلاح. به معنای همین است که او آمده یک موضوعی را در واقع قرار داده که وجود خارجی نداره، در خارج اتفاقی با این اعتبار، نفس اعتبار نسبت به خود اعتبار اتفاقی نیفتاده، اما برایند خارجی میتونه داشته باشه، برایند واقعی میتونه داشته باشه. لذا به اصطلاح مسئله اعتبار رو بعضی از عازم آمدن به مسابه مسب و موضوع علم اصول قرار دادند. در جای خودش دوستان به خاطر داشته باشن ما این نظریه رو نقد کردیم، فرمودند که اعتبار موضوع و محور علم اصوله، در نتیجه همه مباحث اصولیه باید حول این محور بچرخند و در نتیجه اصلا ساختار و سرفصل های علم اصول اگر این اصل این پیشنهاد رو و این اطروحه رو بپذیریم، ساختار و سیر مباحث و سرفصل های مباحث در علم اصول کلن تغییر میکنه و ایشون هم آمدن و این کار رو کردن، یعنی آمدن یه ساختاری از مباحث علم اصولی که باید محور آن و مسب آن و موضوع آن اعتبار باشد ارائه کردن. در هر صورت در واقع اعتبار در فقه، اعتبار در اصول به نحوی در واقع با جعل هم معنا می شود و به نحوی با کلمه حکم پیوند می خورد و در واقع حکم کردن گاه حکم معنا المصدری به معنای همون اعتبار کردن به کار می رود، چون که اعتبار کردن به معنای همان جعل استعمال می شود. یه نکته در واقع با زبانشناسی هم اینجا عرض بکنیم، تحلیل لغوی و زبانی، و اون این که واژه اعتبار از عبور معبر و معبره، حالا در تعبیر رایج معبر گفته میشه، معبر درسته، معبر و هل زدن، منتقل شدن از جای به جای دیگر، منتقل شدن از چیزی به چیزی دیگر. خب در واقع در حوزه اعتباریات و در عمل اعتبار ما از چیزی به چیزی پل میزنیم و از نقطه به نقطه دیگر منتقل میشویم. بله همینطوره، این که میگیم اعتبار کردن که دست به دست ما هم هست، معنیش این است که ما در واقع از یک واقعیتی، از یک حقیقتی، یک امری به امری دیگر منتقل شدیم. مثلا فرض فرمید که در همون احکام وضعیه، مثلا ریاست، ولایت، اینها از جمله احکام وضعی هستند. وقتی میگیم ریاست، ما از یه امر واقعی پل زدیم و یک مفهوم انتزاعی یا اعتباری رو به اصطلاح ایجاد کردیم. انتزاع میتواند در مقابل اعتبار باشد و میتواند در واقع شیء انتزاعی به نحوی یکی از اقسام اعتباری بالمعنی العام باشد. این هم داخل بین قویستان تذکره. خب از صحبت که این که در واقع اعتبار می شود، یعنی از یک امری به امری دیگر پل می زنن و عبور می کنن از اون امر به امر دیگری. مثلا در یک حکم تکلیفی به نام ریاست و ولایت و وکالت و نیابت و امثال این تعابیر، یک تحلیل
مثلا دقیقی بکنیم می‌بینیم چگونه از یک امری به امری دیگر اینجا عبوری اتفاق افتاده است. در مسئله فرض کنی ریاست، خب ریاست یعنی چی؟ یعنی در واقع از ماده رأس دیگه ریاست. خب اینجا در واقع اینطور لحاظ شده که هر شیئی مثلا فرض فرمید که قاعده‌ای دارد، دامنه‌ای دارد و رأسی دارد و اون رأس در بلندترین نقطه قرار داره، در برترین موقعیت قرار داره و غالبا مثلا فرض رأس از شرافت افزونتری برخوردار است نوعاً. این جهات رو در رأس یک شیء دیدند. مثلا فرض کنید که انسان رأسش حاوی مغز اوست، حاوی چشم اوست، حاوی دهن و زبان اوست، بینی اوست، اکسیژن را از این راه گذر دریافت میکنه انسان عمدتاً و حواس عموماً در این نقطه جمعند، با همین سر میشنود، با همین سر میبیند، با همین سر میچشد، با همین سر استشمام میکند و با این سر میتواند حسم بکند. حسگرم هست سر، پوست سرم مثل پوست دسته، مثل پوست پاست. حواس ظاهری در رأس هست و فعل و انفعالاتی که واقع می شود و این حس یا تعقل یا هر مرتبی از مراتب اندیشگی بروز و ظهور می کنه بالاخره سر و کار داره با مغز. خب رأس یه همچین نقشی و چون نقش جایگاهی در بدن داره و بعد میان تو جامعه میگن آقا فلان رئیس است، ریاست محترم. یعنی چی؟ یعنی که او جایگاهش در جامعه، در اون سازمان، در اون نهاد، در اون گروه جایگاهش جایگاه سر نسبت به بدن و احیانا این کارکردهایی رو که گفتید به نحوی میتوان به اصطلاح برای اون هم قائل شد. یعنی ما یه پل زدیم از رأس شی و رأس مثلا موجود زنده، رأس انسان با توجه خصوصیاتی که دارد و در قیاس با جسد او، پل زدیم از این مفهوم، از این تلقی ها، از این تصورات به یه جای دیگه‌ای. مثلا تو جامعه یه کسی رئیس، بقیه مرعوسند. از اون مفهوم پل زدیم، این مفهوم رو ساختیم، اعتبار کردیم. البته خب این لزوماً به این معنی نیست که هیچ ثمره‌ای و به اصطلاح اعتبار کردیم کار کردی نداره، خیالی خیالی است. خیر، اعتبار خیالی نیست، اولا خود اعتبار هم مراتب داره. حالا اینم یک تحلیل. در مجموع حالا ما این چند واژه رو تحلیل کردیم، وقت در مقام بیان نظری مختار و مقترح اونجا عنایت به این معانی مختلفه از این واژگان، واژه حکم، واژه اعتبار، واژه انتزاع، واژه جعل، در معانی مختلفی هر یک به کار رفتند، در نتیجه گیری و ارائه نظریه مختار در ذکرتون باشه که این تفاسیر و تحلیل های لسانی و زبانی و لسانی که شد اینا در بیان نظریه مختار به اصطلاح کاملا نقش‌آفرینی میکنه و مؤثر هست. این هم مقدمه چهارم که تحلیل واژگانی کلمات مفتاحی و واژگان کلیدی بحث. و دیگه ما ماده مبدأ و مقدمه آخر رو بیان میکنیم که به نحوی در واقع نتیجه بحث و بیان نظر مختار قلمداد میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.